بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم خدمت همه برادران و خواهران که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. از جناب دکتر سرشار هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و همچنین تشکر ویژه دارم با مشغله‌ای که دارن این دعوت رو پذیرفتن. انجمن سواد رسانه تو بحث حوزه های سواد رسانه تلاش داشته از پارسال تا امسال نشست هایی رو برگزار کنه. یکی از خلأهایی که تو بحث سواد رسانه هست بحث سواد رسانه و بحث کودک و نوجوانه. همجور که میدونیم حالا سواد رسانه به صورت کلی که کلا خلأ هست تو کشور، اون چنان کاری نشده. تو بحث آموزش و پژوهش ما خیلی کار جدی انجام نشده. حالا جدیدن حالا آموزش پرورش داره کاری میکنه، ولی در کشورهای مختلف میدونیم که خیلی جدی دارن این کار انجام میدن، مخصوصا باز در حوزه کودک و نوجوان. و همین دلیل ما دعوت کردیم از جناب دکتر سرشار مدیر شبکه کودک و نوجوان که تشریف بیارن و بتونیم موضوعی رو که مشاهده میکنید، موضوع بحث سواد رسانه و مصرف تلویزیونی در میان کودک و نوجوان ایرانی هست، بتونیم یه بحثی رو داشته باشیم. انشاءالله بعد از بیانات ایشون اگه کسی سوالی داشت یه پرسش پاسخی هم داریم. بنده هم آخر جلسه در خدمت دوستان هستم، اگه برای دوره و بحث‌های انجمن سوالی بود در خدمتتون هستم. با ذکر صلوات به استقبال سخنان دکتر سرشار میریم. یه صلوات باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و تشریف آوردید و امیدوارم که این فرصتی که بنده در خدمتتون هستم مفید فایده باشه. عرض بنده در باب نسبت سواد رسانه‌ای و مجموعه اقداماتی هست که در شبکه کودک و نوجوان در حدود یک سال و نیم گذشته شکل گرفته. اگر مستحضر باشید از حدود اول خرداد سال 1394 ما شبکه پویا رو از صدا و سیما تحویل گرفتیم و الان با دو شبکه، یکی شامل کانال‌های پویا و نهال و دومی شبکه امید روی آنتن داریم و الان روزانه در روزهای مثل امروزی حدود 32 ساعت در روز برنامه پخش می‌کنیم. اما ما چه چیزی رو تحویل گرفتیم و چه اتفاقی افتاد؟ از یک منظر همه در ذیل بحث سواد رسانه‌ای است، چون خود مدیریت رسانه منتج از نظریه پردازی در حوزه سواد رسانه است. یعنی شما تا به نظریه مختاری نرسید نمیتونید رسانه‌ای رو بر اساس اون طراحی بکنید و جلو برید. من باید این نکته رو هم عرض بکنم که حضور این فقیر در این مجموعه و ارائه گزارش خدمت شما شبیه این هست که یکی از رزمندگان مدافع حرم رو صدا کرده باشید بخواد راجع به جنگ در سوریه به شما گزارش بده. تعبیر حضرت آقا از رسانه ملی قرارگاه مقدم حوزه جنگ نرم بود و اگر کسی در تلویزیون جمهوری اسلامی باشه و این تعبیر رو متوجه بشه من فکر نمی کنم شب خوابش ببره. یعنی حجم کاری که وجود داره و اهمیت جایگاهی که هست. خلاصه از همسنگران ما در این شبکه سر می برند، به اسارت می گیرند، زخمی داریم، شهید می شه و غیره، ولی خب به تبع فضای قدرت نرم و جنگ نرم سر بریدن ها از طریق آبروریزی هاست، از طریق افشاگری هاست و حالا اتفاقات دیگری که پیش میاد. چون شکل فیزیکی نداره حساسیت جامعه نسبت بهش کمتره. سال 1377 حضرت آقا در سخنرانی خطاب به کانون پرورش فکری تعبیرشون این هست که مسئولینی که برای مخاطب کودک و نوجوان فعالیت میکنن، اگر اهمیت این موضوع رو متوجه بشن شب نباید خوابشون ببره. نکته دوم که باید قبل از ورود به این گزارش خدمتون عرض بکنم این هست که امیدوارم امثال حرکتی که اینجا شکل گرفته منجر بشه که شؤون پژوهشی و آموزشی به شکل واقعی خودش اجرا بشه. ببینید چه اتفاقی در کشور افتاده که ما مثلا در رشته حقوق فارغ التحصیلمون تازه باید بره یک سال کارآموزی بکنه تا بتونه وارد عملیات بشه، یا مهندس مکانیک ما باید بره تازه تجربه عملی کسب بکنه تا به نتیجه برسه، در حالی که این شیوه آموزش مدرن در غرب اینگونه نیست. یعنی آموزش و پژوهش اینقدر با عملیات درگیر و عجین هست که اعطای یک درجه آموزشی یا پژوهشی به فرد به معنی این هستش که ایشون در تجربه در عملیات رو هم داره پیدا میکنه و جلو میره، نه اینکه علمی که در دانشگاه و پژوهشگاه ها هست یک چیزی باشد و اتفاقی که در عمل داره میفته چیز دیگری. ما متاسفانه چون نهادهای آموزشی مدرنمون وارداتی بوده، این امتزاج بین عرصه عمل و عرصه نظر اتفاق نیفتاده و من امیدوارم با حرکت‌های شبیه این نزدیکی به همدیگر صورت بگیره. یا یه مقدار تعبیر صریح‌تر این که در مجموعه‌هایی که عملیات میدانی رو دارن انجام میدن این علمی که شما به دنبالش هستید وجود داره. تعبیرش در رشته مدیریت دانش سازمانی هست. اگر شما به سراغ کسانی بیاید که دستن در کار اجرا هستند و بتونید این دانش سازمانی رو از ذهن اینها، از رفتارهای اینا استخراج بکنید و این قابلیت رو بهش بدید که به افراد دیگر آموزش داده بشه، این میشه اون تولید علمی که باید صورت بگیره. خیلی از نظریه‌های غربی که داره تدریس میشه در مراکز آموزشی و پژوهشی ما به شیوه‌های دیگری در رسانه‌های ما وجود داره. یا حالا پیش‌فرض بوده نظریه غربی رو دارن اجرا میکنن یا نادانسته دارن کاری رو انجام میدن. خلاصه عرضم این هست که عرصه علم و عمل مخصوصا در حوزه‌های مثل سواد رسانه از هم جدا نیست و اینطور نیست که شما بتونید پشت میزتون بنشینید و نظریه جدیدی خلق بکنید. اینها همه در میدان شکل میگیره. اگر این پیوند بین عقبه جبهه که امثال دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند و عرصه خط مقدم نبرد شکل بگیره، اون موقع ما میتونیم موفق باشیم. همون اتفاقی که در عرصه دفاع مقدس هم شکل گرفت. امثال شهید تهرانی مقدم از نظر علمی پشت جبهه رو داشتن پشتیبانی میکردن که نیازهای خط مقدم رو پاسخ بدن و اینها با همدیگه یکی بود و درگیر بود. این عرض دوم. عرض سوم این که شاید بحث سواد رسانه‌ای رو به عرصه تغذیه خیلی بشه شبیه کرد. یعنی ما اگر بخواهیم برای بدنه جامعه توضیح بدیم مفهوم مصرف رسانه‌ای رو، اگر این رو به خورد و خوراکشون تشبیه کنیم شاید نزدیکترین مثال باشه، که حالا من سعی میکنم توی مباحث بعدی میزان شباهت این دو رو بیشتر عرض بکنم. مردم ما مراقب خورد و خوراکشون هستن، اما مراقب خورد و خوراک روحیشون به این میزان نیستن. وقتی رستوران میرن به بچهشون غذا اجازه نمیدن که کل اون منو رو سفارش بده، ولی پای تلویزیون که میان صبح تا شب تلویزیون رو براش روشن میگذارن. اگر براشون جا بیفته که این غذایی که به جسم بچهشون میدن به شیوه دیگری در رسانه ها داره به روح بچه ها داده میشه، شاید میزان اهتمام بهش خیلی بیشتر باشه تا وضعیت فعلی که ما داریم. خب اما ما چه چیزی رو تحویل گرفتیم و چه کردیم و انشاءالله چه خواهد شد. من هیچ وقت خاطرم نمیره 20 اردیبهشت ماه که به بنده حکم انتصاب رو دادند، درش نوشته بودن که بر اساس سند پیوست برید نسبت به راه اندازی شبکه کودک اقدام کنید. بنده ساده دل هم این حکم رو دستم گرفتم، از اتاق اومدم بیرون، یه طبقه رفتم بالاتر اتاق معاون سیما، گفتم این لطف پیوست حکم رو یادتون رفته به بنده بدید، این سنده رو به من بدید که ما بریم شروع کنیم ساختن. بعد متوجه شدم که چیزی وجود نداره. حکمی صادر شده بود و پیوستی نداشت. یه ایده‌ای وجود داشت و بعد این ایده رو تازه بهش شکل میدادیم. خب سه ماه اول فعالیت ما در سال 1394 به این گذشت که چه باید بکنیم. یه مجموعه مطالعات پراکنده‌ای در خود معاونت سیما و جاهای مختلف سازمان صدا و سیما وجود داشت که یه عده نظراتی داده بودند که چه باید بکنند. حتی بعضی ها تا مرحله نوشتن جدول پخش شبکه کودک جلو رفته بودند. در کنار اون چند همایش برگزار شده بود با عنوان دین، کودک و رسانه. مجموعه مقالات اونها به ما کمک کرد و همینطور یه مجموعه از در واقع طلاب که اینها به خاطر دغدغه مطالعات رسانه کارهایی رو شروع کرده بودند و فعالیت‌هایی داشتن در حوزه کودک و رسانه انجام می‌دادند. حدود 140 شبکه کودک و نوجوان در دنیا وجود داره که حدود 12 تاش در اسرائیل فعالیت میکنه. خب این شبکه ها رو ما به سرعت بررسی کردیم، شیوه های نگاه اونها به مخاطب، برنامه ریزیش هاشون و غیره، و نهایتاً در اول شهریور ماه به این نتیجه رسیدیم که ما باید بر اساس رده های مختلف سنی مخاطب کانال های متفاوتی رو داشته باشیم. این اولین تصمیم راهبردی ما بود. در زمینه تقسیم بندی سنی مخاطب، خود شما بهتر از بنده میدونید که یک اعوجاجی وجود داره. توصیه‌ای از حضرت رسول هست 3 تا 7 سال تقسیم کردن. بعضی از بزرگواران نظرات دیگری دارند. نظام آموزش و پرورش ما به شیوهی عمل کرده و خلاصه نهایتا جمهوری اسلامی در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده که چه باید بکنه. اگر به کانه پرورش فکری وجود ببرید به شیوهی تشریف ببرید به شیوهی تقسیم بندی کرده. مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد برای بازی‌های رایانه‌ای کار دیگری را انجام داده. خلاصه این کوچکسال نوعی رو ما یک وحدت ملاک نداریم که براش در واقع همه بر اساس اون برن جلو. علتش هم این هست که در کشور ما سند عالی و جامع تربیت وجود نداره. حتی سند تحول آموزش پرورش هم که نوشته شده، چون اون سند بالا دستیش نبوده خیلی بخشی و صنفی نگاه کرده و حالا اشکالات دیگری که بعد عرض میکنم. پس این اولین نکته، یعنی اگر شما میخواید زحمت بکشید فعالیتی انجام بدید، نظام رده‌بندی سنی جامعه رو لطفا تدوین کنید که ما بتونیم بر اساس مثلا رده شماره 3 این نظام شما بگیم چه بازی‌های رایانه‌ای برای این مناسبه، چه اسباب بازی‌های فیزیکی رو باید استفاده بکنه، چه کتاب‌هایی رو بخونه، چه برنامه‌های تلویزیونی رو ببینه و بقیه فعالیت‌هایی که به این رده میشه تعریف کرد. اما ما چه چیزی رو انتخاب کردیم؟ ما 7 رده سنی رو انتخاب کردیم. 3 رده برای رده سنی زیر 6 سال. یعنی زیر 2 سال، 2 تا 4 سال و 4 تا 6 سال. 2 رده برای رده سنی کودک، 6 تا 12 سال. 6 تا 9 سال و 9 تا 12 سال. و بعد از اون هم 2 رده سنی برای نوجوان، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال. این نظام برای امروز روز کشور ما قابل استفاده است، چون مبتنی بر نظام آموزش پرورش رسمی ماست. ولی یه اشکال اساسی داره، با اون توصیه حضرت رسول همخوانی نداره. یعنی چیزی که پیامبر به ما فرمودن 3 تا 7 سالش بکنید، چیزی که الان آموزش پرورش ما داره انجام میده 2 تا 6 سال کرده. این بعد یه بار نظام مشکلش رو حل کنه. ما فعلا به عنوان تلویزیون نمیتونستیم تو این زمینه ورود پیدا کنیم. پس این تصمیم گیری بر اساس وضع موجود بوده، نه وضع مطلوب. خب در مرحله بعد دیدیم که تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز طاقت نداره ما بهش بگیم که بیا به ازای هر ریز رده، چون زیر 2 سال که حالا دیدن تلویزیون اصلا مناسب نیست براشون، ولی برای اون 6 رده بیا 6 تا کانال راه بنداز. ما هنوز مونده تا به پای امثال اسرائیل برسیم تو این زمینه. گفتیم که زحمت بکشین این یه دونه رو بکنیم 3 تا. یعنی فعلا رده های سنی بزرگتر رو در نظر بگیریم، اینو جا بندازیم، بعد که انشالله جا افتاد بعد احتمالا ما دیگه موقع سنمون قد نمیده، نفر بعدی بیاد بگه آقا اینایی که دیدید ریز رده هم داشته، بیاید تخصصی ترش بکنید. و حتی برای رده سنی حدوداً 9 سال به بالا ما باید تفکیک جنسیتی هم قائل بشیم. یعنی شبکه‌های اختصاصی دختران و پسران باید جدا باشه. اون دیگه خیلی حرف سنگینه، فعلا نزدیکش هم بریم خطرناکه. پس ما الان کاری که انجام دادیم این بود که اول شهریور ماه سال 94 بین چرسیدیم که 3 تا شبکه پویا برای خردسالان زیر 6 سال، نهال برای کودکان 6 تا 12 سال و امید برای نوجوانان 12 تا 18 سال بعد راه بیفته. این اولین نکته تو حوزه سواد رسانه‌ای و تصمیم گیری ما. نکته دوم راجع به این بود که خب حالا ما رده های سنی رو شناختیم، چه قالب های تلویزیونی برای هر رده سنی مناسبه؟ مفصل ما رفتیم کتاب های مختلف رو بالا و پایین کردن که به ما بگه که مثلا مجموعه قالب های تلویزیونی چی هاست و کدومها برای رده های سنی مناسبه. متاسفانه داخل کشور راجع به این کار مدون و جامعی انجام نشده. مثلا پژوهشی داریم که راجع به انیمیشن 3D برای خردسالان زیر 4 سال کار کرده و به این نچسته که مثلا انیمیشن 3D برای این رده سنی سرگیجه ایجاد میکنه، لذا مثلا تکنیک 3D نباید استفاده بشه. ولی اینکه یه نفر بیاد زحمت بکشه با توجه به ویژگی های مخاطب قالب های تلویزیون رو تطبیق بده عملا شکل نگرفته. بیشتر باید بریم سراغ سنت و تجربه عملی که وجود داشته. این موضوع دومی که شما میتونید روش زحمت بکشید و کار کنید، یعنی نسبت قالب های تلویزیونی با هر رده سنی. ما اجمالا چیزهایی رو میدونیم و بر اساسش داریم کار میکنیم. مثلا میدونیم مسابقات رو برای رده سنی خردسال نباید استفاده کنیم، یا میدونیم مثلا مستندها رو باید برای رده سنی کودک و نوجوان استفاده بکنیم و حالا بقیه نکاتی که راجع به قالب ها وجود داره. پس ما کار دوم چه بود؟ این بود که قالب های متناسب رو پیدا کنیم. این گشت و گذار بین قالب های تلویزیونی برای ما خیلی جذاب بود. یه چیز خیلی جالبی که متوجه شده این بودش که بسیاری از قالب های تلویزیونی ما در داخل کشور ازش استفاده نمی کنیم و بعد مثلا یه قالبی ما داریم که حالا تو تلویزیون مشهوره به عنوان جنگ، که این عموها و خاله ها در واقع مبدعش هستن به همون مفهوم منفی که در حوزه علمی بدعت داره، و تو بقیه دنیا خیلی سراغ این نرفتن. که خب یه ریشه شناسی انجام شد و متوجه شدیم که مهمترین مشکل شاید بودجه بوده. یعنی که شما وقتی که یک تیمی رو آفیش میکنید به قول تلویزیونی ها میان اینجا، خب بذارید 90 دقیقه 120 دقیقه تصویر بگیرن دیگه ارزون‌تره تا اینکه بخوام برن و بیان. یا برنامه زنده خیلی ارزون‌تر از برنامه ضبطیه، بذاریم زنده باشه برنامه به جای اینکه ضبطی باشه. یا حتی یکی از مدیران سابق یه حرف بسیار خطرناکی که میزد این بودش که در جامعه مدرن ما پدر و مادر فرصت ندارن با بچه‌هاشون صحبت بکنند، ما خاله ها و عموها رو آوردیم تا جای پدر و مادر رو بگیره. که اصلا خیلی خطرناکه این حرف. حالا بعضی ها با علم بعضی ها بدون علم خلاصه برده بودن تلویزیون رو به این سمت. ما یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم بودش که سعی کردیم قالب هایی که در بقیه دنیا برای این رده‌های سنی استفاده میشه و ما تو ایران استفاده نمی‌کنیم، اینا رو شروع کنیم استفاده کردن. خب این باعث شد که یه مقدار برنامه‌های ما متنوع‌تر بشه توی برنامه‌سازی. اینم پس کار دوم ما بود. کار سوم که بسیار مهمه این بود که خب قرار بود تلویزیون رسانه انترتینمنت باشه و جذابیت داشته باشه طبق چیزی که غربی ها میگن، یا قرار بود دانشگاه ملی باشه؟ قرار رسانه مربی باشه یا قرار رسانه جذاب باشه؟ اگه میخواد تربیت وارد رسانه بشه اون موقع ما باید چی کار کنیم؟ تربیتی که شهدای ما پیش از این فرمودن که باید از مبدأ میل متربی شروع بشه و به مقصد نیازهاش خاتمه پیدا بکنه. اینجا ما دچار مشکل اساسی شدیم. مشکل چی بود؟ این بود که وقتی میرفتیم سراغ بزرگانمون در حوزه تربیت، بیشترشون اینگونه عمل کرده بودن که هر کسی در یک عرصه احساس خطر کرده بود، مجموعه مطالعاتش رو روی متمرکز کرده بود و تو این توسعه داده بود خودش رو. ما میدیدیم مثلا بریم سراغ نفر الف، طبق نظریه‌های ایشون بخوایم برنامه سازی کنیم، یه بچه‌ای رو آخرش تربیت دیدیم که توی بُعد بسیار قویه ولی بقیه ابعادش فراموش شده. یعنی بیشتر بزرگان ما در حوزه تربیت ناظر به یک بخشی از مفهوم تربیت کار کردند. اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما نیازمند منظومه هستیم. یعنی وقتی که شما میخواید این بچه رو رشد بدید، باید همه ابعادش با همدیگه بزرگ بشه. هم باید تغذیهش رو مراقبت کنیم، هم فیزیولوژی بدنش رو مراقبت کنیم، هم روحش رو مراقب باشیم، هم رفتار اجتماعیش رو، همه اینا باید کنار هم دیگه رشد کنه. نمیشه فقط یه تیکش رو بچسبیم. تازه کاری به حوزه دانش‌ها و دانسته‌ها ندارم که آموزش و پرورش خودش رو مسئول اون میدونه و ذهن بچه‌های ما رو داره با اونها پر میکنه. اینکه حالا از ریاضی چه چیزی باید یاد بگیره، فیزیک چقدر براش کاری نداره. یه بحث جدا. اینجا خیلی بحث سنگینی بود. یعنی چه کسی طراح منظومه تربیتی هست داخل کشور ما؟ من اگه بخوام یه ذره باز جلوتر برم، این که مگه منظومه تربیتی حضرت آیت الله مصباح با منظومه تربیتی حضرت آیت الله جوادی آملی یکی خواهد بود؟ خروجی های اینها مگه یه دونه بچه رو هر کدوم به ما میده؟ ما الان نمیتونیم اصلا راجع به این بحث کنیم چون هنوز تو ابتداییاتش موندیم. ولی چطور غربی ها توی تربیت خودشون هر کدوم از شهرها یه جریان تربیتی و منظومه تربیتی داره که بعد بر اساسش نهادسازی هم کردن، مثلا مهد کودک و مدرسه‌ش هم ساختن، لوازم آموزشی هم درست کردن و غیره. به نوعی اگه شما ابتدا استعدادیابی بکنی، اگه بخواید بچه‌تون فیلسوف بشه باید بره تو این مسیر، اگه بخواید بچه‌تون مهندس بشه تو این مسیر باید بره، اگه بخواد مثلا راننده تاکسی بشه مسیر دیگه‌ای رو باید بره. ما هنوز انقدر تو حوزه منظومه‌ها عقبیم که الان این حرف هم باز حرف سنگینیه که یه دونه منظومه تربیتی اسلامی ما نخواهیم داشت. بر اساس متفکرینمون، بر اساس نیازمون ممکنه منظومه‌های متفاوت داشته باشیم، ولی حالا فعلا این پیشکش. خب دو جا بر اساس گشت و گذارهای ما و بررسی ها دو جا در حوزه منظومه تربیتی کار کرده بودند که به درد ما میخورد. یکی مدرسه دانشجویی قرآن و عطرت دانشگاه تهران و دومی کشافت الامام مهدی لبنان. این دو مجموعه چه کرده بودند؟ هر دو بر اساس مبانی دینی نشسته بودند و سعی کرده بودند منظومه بنویسند. بچه های مدرسه دانشجوی دانشگاه تهران اومده بودند روش تفسیری علامه رو ادامه داده بودند که الان 14 سال تقریبا دارن روی این کار میکنند. ساحت های مختلف رشد و غیره. بچه های کشافت الامام مهدی یه چیزی نوشتن به نام منهج تربوی که توی این حدود 30 سال تجربه عملیاتیش رو اومده بودن از 6 سال به بالا تو ردهای مختلف نوشته بودند. یعنی حتی اینکه مثلا معلم سر کلاس بخواد بره چه چیزی رو باید یاد بده، توی چه سنی باید سرود ملی رو یاد بگیریم، در چه سنی باید یه درخت بکاریم و اینجور فعالیت ها. و خب اونها با تجربه شرایط خاص کشورشون برای اینکه بتونن مجوز بگیرن برای کار انجام بدن، اینو با نظام پیشاهنگی در دنیا هماهنگ کرده بودند. کشافه معادل پیشاهنگی است اونجا. و خب موفقیت بچهای حزب الله این بودش که 25% کودکان و نوجوان شیعه لبنانی عضو این سیستم هست. و من سفر اخیری که داشتم اونجا، مسئول اونجا میگفت که حدود 10% کادر حزب الله رو ما در واقع شکل میدیم. ما داخل کشور تلاشایی داشتیم مثل طرح صالحین و غیره، ولی خب توی بسیج، ولی عملا به نتیجه نرسید. ما مهمترین کاری که انجام دادیم بودش که به عنوان کسب کننده دانش که باید بره سراغ کسانی که صاحب منظومه ها هستن، این دو منظومه رو گرفتیم و کاربردیش کردیم به تناسب فعالیت خودمون. بر اساس تعبیر حضرت آقا هم اسمشو گذاشتیم منظومه سیرورت کودک تراز تمدن نوین اسلامی. این تعبیری که ایشون دارن سال 1181-82 هست، موقعی که سند چشم‌انداز 1404 رو ایشون ابلاغ می‌فرمایند. بعد تو دیدار مسئولین میگن که خب الان 81 تا 1404 24 سال مونده، یه بچه‌هایی که بعداً به دنیا میان الان به دنیا اومدن اون موقع میخوان نقش به عهده بگیرن، شما چیکار می‌خواید بکنید برای سیرورت اینها؟ که بعداً آموزش پرورش رفت سند تحول رو نوشت. سند تحول مشکل اساسیش اینه که اومده خروجی رو توصیف کرده. خب شما میخواید وارد عملیات بشین، تو 6 سالگی من چیکار باید بکنم؟ تو 11 سالگی چه اتفاقی باید بیفته؟ تو 17 سالگی اینجا ساکته سند تحول، یعنی سیر رو به ما نگفته، در حالی که شما توی عملیات به عنوان مربی سیر رو نیاز دارید نه خروجی رو. خروجی که اینجوری نیستش که مثلا بگیم یه اقداماتی انجام بدیم تهش این میشه، بعد مرحله مرحله گام به گام بریم جلو. پس ما سومین کاری که انجام دادیم بودش که خب نظریه تربیتی پشتیبان ما این منظومه شد. حالا دیگه باید وارد کار می شدیم. اون موقع آیه سرفراز به ما اجازه ندادن که وارد بحث نوجوان بشیم و خردسال و کودک رو اجازه دادن که ورود پیدا کنیم. حالا قول بزرگ تازه وارد شد، نظام بوروکراسی داخل سازمان صدا و سیما، که میدونید صدا و سیما چرخ‌دنده هایی داره که شما چه شتر باشید، چه گاو باشید، چه پلنگ باشید، خلاصه همه رو حذف میکنه، آخرش یه سوسیس خاصی میده بیرون و همه رو، یعنی گردن کلفتام که رفتن داخلش آخرش یه چیز دیگه شده. ما چه بکنیم که نظام اداری داخل سازمان صدا و سیما که مبتنی هست بر اساس میزان پولی که برای ساخت هر برنامه شما خرج میکنید، یا به قول خودشون طبقه های الف به جیم دال، این نظام بیاد تبدیل بشه به نظام های بودجه ریزی عملیاتی که بیاد اثر بخشی برنامه ها رو بسنجه. یعنی به جای اینکه به ما بگن که شما چند دقیقه برنامه با 3 تا دوربین ساختین، چند دقیقه برنامه با 5 تا دوربین ساختین، به ما بگن چه اتفاقی در جامعه رو شما شکل دادید کتاب خوندن بچه ها چه تغییری کرد؟ چقدر شیر بیشتر خوردن بعد از برنامه های شما؟ مؤدب‌تر شدن بچه ها بعد از دیدن شبکه شما یک سال اینو دیدن یا اینکه نه بی‌ادب‌تر شدن؟ خب قرار بود در سال 95 ما بریم به سمت اجرای آزمایش نظام بودجه عملیاتی که آقای سرفراز استعفا داد و بازی زیر روش. ولی امیدواریم انشالله یه ذره تب و تاب بخواه ما بتونیم به اون سمت برگردیم. یعنی اگر بخواد سازمان صدا و سیما موفق بشه، تنها راهش اینه که نظام بودجه ریزیش رو از نظامی که بر مبنای هزینه های تولید هست ببره بر مبنای اثر بخشی و طبق اون عملیاتش رو انجام بده. اجرای این نظام اقتضائاتی داره. ما چه کردیم؟ فرض کنید که محتواهایی که شما دارید مثل میوه هایی هست که از یه درخت آویزونه، که هر کدوم از شاخه هاش در واقع یکی از موضوعات ماست. ما اولین کاری که کردیم بودش که گفتیم که خب حالا چیزی که از شبکه پویای سابق تحویل گرفتیم رو به تناسب هر رده سنی از هم جدا کنیم و بچینیم از این شاخه های درخت آویزون کنیم. حدود 30% محتوای پیشین رو مجبور شدیم دور بریزیم. توی تطبیق با این منظومه اشکال داشت، چه داخلی و چه خارجی. البته داخلی ها بیشتر اشکال داشت، باز خارجی ها تکلیفشون مشخص بود که کدوم نظریه رو انتخاب کرده، آدم میدونست از کجا باید باش بجنگه. این ور یه مقدار داخل ما بلبشو داریم تو این موضوعات. وقتی که این میوه ها رو چیدیم توی این شاخه ها، قسمت های خالی خودشو نشون داد. ما برای اولین بار در سازمان صدا و سیما تا اینجا که پرسجو کردیم سفارش نامه تنظیم کردیم. یعنی اومدیم گفتیم که منظومه تربیتی ما چه چیزی میخواهد، ما به ازاش ویدئو و تصویر نداریم، چه چیزی میخواهیم، اهداف تربیتیمون بعد از اینکه این برنامه رو شما ساختید چه چیزهاییست. مثلا ما لازم داریم کودکان 9 تا 12 سالمون با نجوم آشنا بشند. خب اهدافمون چیا هست؟ مثلا باید خالقش رو بشناسه، ویژگی ها باید این گونه باشد، به جای تمرکز روی ابزارها تمرکز پیدا کنه روی عالم خلقت و غیره. این سفارش نامه ها رو ما در اختیار تهیه کننده ها قرار میدیم و از تهیه کننده ها میخواییم که طرح برای ما بنویسند. این چیزی که تو سازمان تقریبا وجود نداره. یعنی تهیه کننده ها طرح ها رو میارن توی شبکه ها، یا تماس میگیره مدیر گروه بهش میگه من راجع به فلان موضوع چیزی میخوام و اونها میرن کاری رو انجام میدن. سفارش نامه ها یه خوبی داره، اونم اینه که ملاک های ارزیابی برنامه ها رو ما توش آوردیم، گفتیم آخرش این گونه برنامه شما رو ما خواهیم سنجید، چه چیزایی برامون توش شاخص و مهمه. خب بعد فرآیند تولید رو داریم. توی فرآیند تولید ما بر اساس تجربه رادیو بعد از پیروزی انقلاب سردبیر رو به برنامه ها اضافه کردیم. یعنی یه تعدادی از جوانان مؤمنی که موضوع برنامه رو میشناسن، تربیت رو هم آشنا هستن، اینا حالا تازه دارن تو دل این شیر تهیه کننده و برن تو اون سیستم اون بچرخند و ببینن چی کار میتونن بکنن، که قبل از این شیوه های دیگر اجراش ناظر کیفی بود که علما رو میفرستادن سر صحنه. من یه داستان کوتاه دارم، مسخره کردم همین ماجرا رو که طرف ناظر کیفیه و میره سر صحنه چه بلایی سرش میارن. پس ما توی فرآیند تولید سردبیر رو هم اضافه کردیم. بعد از اون هم توی مرحله بازبینی شخم زدیم بازبینی که وجود داشت. ما دو نفر بازبین داشتیم توی شبکه پویای سابق. یکیشون یه خانم کارگردانی بود که چون کار نداشتن بهش بسپارن گفته بودن بیاد بازبین وایسه. یکیشون هم یه دختر خانم محجبه‌ای بود که پدرش از مدیران سابق سازمان بود، وارد سازمان کردن استخدامش کردن، جایی نبود فرستادنش اونجا کار بکنه. این دو نفر بازبینی ما رو به عهده داشتن. خب اولین کاری که کردیم این بودش که بچه هایی که میتونن بازبینی، خیلی کار سختیه، روزی 8 ساعت 10 ساعت باید پشت مانیتور یه شخص بشینه، بعد با دقت تصاویر رو نگاه بکنه، حواسش هم باشه که چیزی از دستش در نره، تقریبا همه مسائل هم باید اونجا چک بکنه که مثلا از نشانه شناسی شما بگیری تا حوزه مفاهیم و غیره، خیلی بحث پیچیده است. از اون رو حواسش باشه که مثلا لنگ و پاچه اگر معلوم نشه، همه اینا کنار هم دیگه است، واقعا کار دشواری. اینجا ما سعی کردیم بهترین آدمایی که میشناسیم رو بیاریم. الان مسئول قسمت بازبینی ما حاج آقای نصیری هست، اگر بشناسید ایشون رو، که قبلا دانشگاه فرهنگیان نهاد رهبری بود و الان داره مفصل کار میکنه. سلایه هم ما کردیم بازبینیامونو، یعنی یه دونه ارزیابی گذاشتیم، یه دونه بازبینی، یه دونه دروازه‌بانی، در 3 مرحله انجام میدیم به جای قبل که در واقع در 2 مرحله اتفاق میفتد. الان کاری که داریم انجام میدیم تو مرحله جدید این هست که توی بازبینی ها اون شاخص ها رو شروع کنیم تطبیق دادن با برنامه ها که توی سفارش ناممون بود، که ببینیم برنامه چقدر تونسته اهداف رو محقق بکنه. مرحله بعد این همه چیزی که عرض کردم تو حوزه تولید و در واقع 4مین کار ما بود. مرحله 5 مرحله در واقع سفره آراییه. حالا شما غذاها رو پختید، حالا میخواید ارائه بدید مخاطب، یا به قول تلویزیونی ها کنداکتور، که کار بسیار مهمیه، عین چینش صفحه اول روزنامه است. چطور وطن امروز رو اومده، خود کنداکتور نویسی درست میتونه یه شبکه رو خیلی بالا بیاره یا خیلی پایین بیاره به زنتش. چند تا کار ما انجام دادیم. اولین نکته این بودش که خب حالا مخاطب میخواد برنامه‌ریزی بکنه برای دیدن تلویزیون، ما بهش هم یاد دادیم که تلویزیون رو کمتر ببین، بهینه ببین و غیره. ما چیکار میتونیم بکنیم براش توی آنتن؟ اول از همه دیدیم که این مشکل اساسی وجود داره. ما ساعت 10 شب اعلام میکنیم سریال رو ببینید، میزنیم تلویزیون روشن میکنیم، آگهی داره پخش میکنه، مثلا 10 و 18 دقیقه یه دفعه سریال پخش میشه. خب 18 دقیقه وقت مخاطب داره تلف میشه دیگه، این تمام چیزایی که تو سوادرسانه بهش یاد دادیم به هم خورد. ما یه کاری انجام دادیم، گفتیم که هر برنامه رأس ساعت باید پخش بشه، آگهی بهمون دادن قبلش پخش میکنیم. یعنی ما اگر مثلا 10 شب سریال داریم آگهی بهمون بدن، 18 دقیقه آگهی بهمون بدن، از 9:42 شروع میکنیم پخش کردن تا 10. اگه به خانواده گفتیم 10 سریال داریم، سر 10 شروع میشه. 10:01 بشه من دعواشون میکنم که چرا 10:01 شد. سر 10 که قول دادیم همون موقع باید شروع کنیم کار. این اولین نکته، که سر ساعت برنامه پخش بشه تا مخاطب بتونه درست برنامه‌ریزی بکنه. چون خودتون از مزرات آگهی ها اصلا کاری به مضمون آگهی هم ندارم، همین آگهی دیدن به خاطر تکثر صحنه ها و تنوع تصاویر که شما میبینید باعث میشه که در مخاطب عدم تمرکز ایجاد بشه، دیگه نمیتونه ذهنش رو یه موضوع جمع بکنه. ما تو خونه خودمون همیشه آگهی ها که هست صداشو میبندیم که تاثیرش کمتر بشه. با این مدل ها شما میتونید تلویزیون خاموش هم بکنید، یعنی سر 10 پخش میشه دیگه، چرا بی خود نگهش میدارید، 10 ربع دیگه تلویزیون روشن بکنید. این پس اولین کاری که ما تو حوزه مدیریت رسانه برای کمک به مباحث سواد رسانه‌ای تو جدول پخش داریم انجام میدیم. نکته دوم، خب حوصله مخاطب چقدره؟ شبکه‌های دیگر رو دیدیم، مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که برنامه‌های خردسال باید 7 دقیقه‌ای باشه، برنامه‌های کودک 12 دقیقه‌ای باشه، برنامه های نوجوان 22 دقیقه این نظر حوصله‌ای که بخواد مخاطب در واقع یک مضمون رو دنبال کنه. البته تو حوزه آثار داستانی یه مقدار فضا متفاوته، چون سرمایه گذاری بیشتری روی سناریو اتفاق میفته، بیشتر کشش ایجاد میشه، ولی تو برنامه تلویزیونی این تقریبا استاندارد مهمیه. اینی که من دارم خدمت شما راحتی میگم، میدونید چند تا عمو و خالت دست ما عصبانی شدن؟ یعنی یکی از این بزرگوارا اومد پیش ما، ما بهش گفتیم که گفت من میخوام برنامه داشته، گفتیم آره شما شخصیت انقلابی هستی، از قدیم فعالیت داشتیم و شما رو میشستیم، ما میخواییم باید کار کنیم، بیا. گفت خب چیه طرحتون؟ گفتیم هیچ، یه برنامه رو براتون داریم، روزی 7 دقیقه است، مثلا هر 7 روز هفته میخواییم پخش کنیم، ریل میخواییم به شما اختصاص بدیم، ریل برنامه ای. بهش برخورد. گفت مگه زیر 40 دقیقه ما برنامه داریم؟ شما دارید منو مسخره میکنید، داره من میگید فیلر بساز و قهر کرده از ما فعلا ناراحت هست. تا بعدن که برنامه ها رو آنتن اومد دیدن نه، مثلا برای خردسال میشه 7 دقیقه 7 ساعت، بعد یه مقدار مغزمون رو قبلش متمرکز کنیم، محتوایی که میخواییم منتقل کنیم تو 7 دقیقه منتقل کنیم. این نکته دومی بود که ما در حوزه جدول پخش رعایت میکنیم. کار سومی که انجام دادیم این بودش که اومدیم گفتیم که سلولای سازنده جدول پخش داشته باشیم. ما سلولامون 15 دقیقه‌ایه، 8، 8.5، 8.45 دقیقه، 9، اینجوری برنامه ها رو رأس ساعت پخش میکنیم. یعنی شما اگه ما یه برنامه 22 دقیقه بدید، 2 تا سلول 15 دقیقه رو از کنداکتور ما گرفتید. اگه برنامه 43 دقیقه بدید، 3 تا رو گرفتید تا 45 دقیقه. یعنی بر اساس طول برنامه ها یه تعداد سلول رو اینا اشغال میکنن، رأس اون ربع ساعت برنامه بعدی شروع میشه. این هم یه کاری بود که انجام دادیم. اینجوری برنامه های اصلی از برنامه فرعی جدا شد و جای نماهنگ ها و فیلر ها و بقیه چیزا و اعلام برنامه اینا مشخص شد که دیگه به جای اینکه رأس، مثلا من دیدم شبکه ها مثلا برنامه پخش میکنن مثلا ساعت 8:34، ما هم چیزی نداریم تو شبکه‌مون، یا 8:30 است یا 8:45 است، وسطش نداریم. چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه مخاطب راحت‌تر تو ذهنش بمونه، بتونه انتخاب کنه، ربع ساعت ها راحت‌تر حفظ میکنه تا 8:34. کار بعدی که تو حوزه جدول پخش انجام دادیم ریل های برنامه ای بود. وقتی شما بتونید رفتار طرف مقابلتون رو پیش بینی بکنید، بعدش میتونید برنامه‌ریزی انجام بدید. ما هم سعی کردیم رفتار شبکه‌مون قابل پیش بینی باشه. مثلا ما در شبکه امید رأس هر ساعت زوج کار داستانی پخش میکنیم. الان که از ساعت 11 صبح پخش میکنیم، یعنی 12، 2، 4، 6، 8، 10 شب ما کار داستانی داریم. پنجشنبه باشه، جمعه باشه، فیلم سینمایی باشه، اب نداره، فیلم سینمایی این ساعت 12 پخش میشه یا 2 پخش میشه. پس شما اگه تو شبکه ما کارهای داستانی رو دوست دارید، تو امید ببینید، یکی از ساعتای زوج بزنید، ما حتما یه کار داستانی داریم براتون پخش میکنیم. یا مثلا برنامه‌های گفتگو محورمون ساعت 11 و ساعت 5، حالا هر چی که میخواد توش گفته بشه، برنامه تلویزیون، مستندها ساعت‌های خاص داره و غیره. خود ریل های برنامه‌ای به مخاطب کمک میکنه که تا انتخاب های بهتری داشته باشه و وقتش بی خودی تلف نشه، بتونه برنامه‌ریزی بکنه بر اساس رفتار ما. کار بعدی این بودش که در طول ایام هفته که روزای تعطیل بچه هاست، برنامه های طولانی مدت پخش نمی کنیم. ما پویایی که تحویل گرفتیم هر شب فیلم سینمایی پخش میکرد و خب البته مخاطبم جذب میکرد براش. ما گفتیم آقا مثلا فرض کن بچه ما از مدرسه اومده، بعد یه دفعه 90 دقیقه بخواد بشینه فیلم سینمایی هم ببینه، دیگه به کاری نمیرسه، نه میرسه با پدر و مادرش حرف بزنه، نه میرسه مشقاشو انجام بده، نه نمازشو بخونه، مسجد بره، چون 90 دقیقه از وقتشو ما گرفتیم. این فیلم های سینمایی فقط ایام تعطیل، پنجشنبه ها جمعه ها ایام تعطیل، که کلی به ما انتقاد شد سر همین ماجرا، ولی با برنامه های جایگزین و تنوع غیره سعی کردیم اینو جبران کنیم. ما الان فقط توی ایام تعطیل فیلم های سینمایی رو پخش میکنیم، چون طولانی مدت بچه ها زیاد پای تلویزیون میمونه. یک کار جدید رو داریم شروع میکنیم، هنوز اجراش نکردیم، توی کودک، توی نهال میخواییم تستش کنیم. اونم این است که اهداف تربیتی هر برنامه رو توی ای پی جی بذاریم. مثلا این برنامه به کودک شما آموزش میدهد که مثلا اگر شب ترسید چه اتفاقی برش بیفته، که پدر مادر رو بتونن انتخاب بکنن بر اساس اهداف تربیتی کدوم مناسب تره برای بچه شون. یا بعد از دیدن این برنامه فلان مسئله رو بچه تون در میون بگذارید، ازش بپرسید، این تمرین رو انجام بدید. یه امکانیه که در اختیار ما هست، الان توی ای پی جی ها این سه خطش برای خلاصه داستان داره استفاده میشه. میشه برای انتقال پیام به پدر مادر هم ازش استفاده کرد. کار دیگری رو که باز باید انجام بدیم استفاده از علائم هدایت کننده است روی آنتن، مثلا علامت بازپخش که نشون بده این برنامه تکراریه، یا علامت هایی که رده های سنی رو داره نشون میده یا غیره. الان متاسفانه در تلویزیون ما خیلی محدود اینها استفاده میشه، یعنی در حد علامت برنامه زنده و آرشیوی بودن بعضی شبکه ها بازپخش رو دارن استفاده میکنن، در حالی که خود این میتونه یکی از مباحث حوزه سواد رسانه‌ای باشه. چطور ما علائم راهنمای رانندگی داریم، علائم مصرف تلویزیونی هم داشته باشیم که هشدار بده اینا چه مسائلی رو ممکنه منتقل بکنه به شکل مختصر و مفید. حتی بعضی شبکه ها رده سنی رو اعلام میکنن، مثلا منفی 12 نباید ببینه و منفی 16 و غیره. این هم از یک اقدام دیگر در این زمینه بود. ما در حوزه فضای مجازی و پیوستهایی که برنامه ها میتونه داشته باشه هنوز کار جدی نکردیم، چون داخل خود صدا و سیما اوضاع منظمی نیست راجبش. تازه یک معاونتی تشکیل شده، اقدامات تو این زمینه نیازمند لوجستیک و پشتیبانیه، کارشناس میخواد و غیره. ما چون هنوز نداریم اینها رو ورود پیدا نکردیم، ولی خب میدونید شبکه های دیگر رو اینا کار میکنه. مثلا برنامه آشپزی اگه دارن دستور غذاشون میتونید از وبسایتشون پرینت بگیرید استفاده کنید، یا قطعه از برنامه رو اونجا قرار بدید بدون بعدن طرف ببینه و غیره. ما الان اینها رو نداریم فعلا. این خلاصه کلیت اقداماتی که ما انجام دادیم. یه کار یواشکی هم کردیم. کار یواشکیمون چیا بود تو همین جدول پخش؟ ما شبکه‌ای که تحویل گرفتیم 5% برنامه‌هاش جدید بود، 95% تکراری بود، 25% برنامه‌ها ایرانی بود، 75% خارجی بود. که از این 75% قسمت عمدش برنامه‌های اروپای غربی و آمریکای شمالی بود، یعنی آنگلو ساکسون. ما چند تا کار کردیم تو این زمین. یکی این که نسبت برنامه خارجی رو کم کردیم، از این خودکشی‌هایی که توی شبکه‌ها میشه انجام داد. شروع کردیم برنامه ایرانی رو بیشتر پخش کردن. یعنی رسوندیم به 50% برنامه‌های ساخت ایران رو به نسبت برنامه‌های خارجی. چون برنامه خارجی ما هر کارش هم کنیم تهش داره تو حوزه سبک زندگی کار خودش انجام میده. فعلا منباب استراره که ما داریم استفاده میکنیم. البته الان که بنده اینجا ایستادم فکر میکنم تا حدود 30% آنتن رو میشه با برنامه های خارجی خوب پر کرد که از باب تبادل فرهنگی قابل استفاده باشه و برنامه مهاجم فرهنگی هم حساب نشه. ولی بیشتر از اون به نظر میاد الان ما داریم استفاده میکنیم تبعات منفی داره. منباب اکلمیت هست که داره این اتفاق میفته و استراری که ما الان رو آنتن داریم چون حجم برنامه های ایرانی کمه. کار دومی که انجام دادیم که بیرون اعلام نکردیم این بود که برنامه های آمریکایی و انگلیسی و کانادایی رو تا میتونستیم کم کردیم رو آنتن و سعی کردیم از کشورهای اروپای شرقی و آسیایی و غیره برنامه بیشتر پخش کنیم. گفتم حالا اگه میخواد بچه‌هامون شبیه خارجی‌ها بشن، اما شبیه آمریکایی‌ها نشن، شبیه ژاپنی‌ها بشن، باز بهتره یه ذره. اینم یک کاری بود که انجام شد. حالا امیدواریم انشالله مجموعه این اقدامات مثمر ثمر باشه. من آخرین نظرسنجی که دیدم برای شبکه پویا و نهال بود. ما بهار سال 95 به نسبت بهار 94 8% مخاطبمون بیشتر شد. و با اینکه آنتن ما دیجیتال هست و آنالوگ پخش نداریم، از شبکه 2 بیشتر شد مخاطب کودک ما. توی مخاطب نوجوان حدود 5.6 رشد داشتیم. البته ما اون موقع هنوز برنامه نوجوان پخش نمی‌کردیم رو آنتن. حالا باید بعد از راه اندازی امید و ان شاءالله پخش رسمیش ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اونا رو من عرض میکنم. چشم آقای جعفری. خب این خاتمه عرایض بنده. من یه چند تا نظرسنجی هم قرار بود خدمت شما عرض بکنم. اینها رو هم عرض بکنم و بعد در خدمتون هستم اگر سوالی بود. نظرسنجی های سازمان صدا و سیما نظرسنجی هایی هست که به شکل فصلانه در مراکز استان ها انجام میشه. این تو ذهنتون باشه که روستاها رو اینها پوشش نمیدن، لذا 30% جمعیت کشور توی نظرسنجی ها نیست. نظرسنجی ها برای چند رده سنی اتفاق میفته، یکی 5 تا 10 سال، یکی 11 تا 17 سال، یکی 18 سال به بالا. میانگین تماشای تلویزیون برای رده سنی کودک حدود 3 دقیقه و 40 ثانیه، 3 ساعت و 40 دقیقه است میانگین دیدن تلویزیون. یعنی شما اگه ضرب و تقسیم بکنید، چون 7 روز هفته است، حدود مثلا 4.5 ساعت تا 5 ساعت انگار به اندازه روزایی که بچه ها مدرسه میرن دارن تلویزیون میبینند. این خیلی خطرناکه برای کشور ما. یعنی بچه های ما به جای اینکه کتاب بخونن، فعالیت های اجتماعی انجام بدن و غیره، دارن نشستن پای تلویزیون. این کلی تبعات خواهد داشت برای ما. برای رده نوجوان 11 تا 17 سال حدود 3 ساعت و 30 دقیقه است. یعنی 10 دقیقه تقریبا کمتره. تفاوتش بین پسرها و دخترها خیلی محسوس نیست که بخوایم بگیم که اتفاق عجیب و غریبی افتاد. اما اطلاعات دیگر، من ابتدا کودک رو عرض میکنم و بعد نوجوان رو. چند درصد از بچه های 5 تا 10 سال تلویزیون رو دارن میبینن؟ اینا، این فقط لطفاً آمارها، اینایی که عرض میکنم برچسب محرمانه داره، اگر از خبرنگاران هستن اینا رو نمیتونن تو رسانه هاشون نقل بکنند. بینندگان تلویزیون ایران در سطح کودک حدود 93%، یعنی حدود 7% از کودکان ما تلویزیون نمیبینند. از این 93%ی که اعلام شده، حدود 88% برنامه های کودک رو میبینند. یعنی از بین بچه های 5 تا 10 سال ما، 5% از بچه ها برنامه بزرگسال میبینند، برنامه کودک نگاه نمیکنند. احتمالاً سنشون بزرگتر از همسالانشون هست، از نظر عقلی، از رشد عقلی عرض میکنم، یا اینکه پدر مادرشون زورشون میرسه اجازه نمیدن، حالا یکی از این حالات. خب پس ما 88% بیننده کودک داریم. حالا اوضاع چجوریه؟ بینندگان شبکه نهال 82% هستن، 82% نهال رو میبینن، 78% شبکه 2 رو میبینند، 37% اعلام کردن که ماهواره نگاه میکنند. از این عددی که عرض کردم، و از این 37% 30% گفتن که جم جونیور رو میبینند، 17% گفتن هدهد رو میبینند، مایه فخر روحانیت اگه اینجا هستن بچه های هدهد. درصد رشد هدهد خیلی خوب بوده تو رده کودک سال به سال، یعنی رشدش داره پا به پای جم جونیور جلو میره از نظر سرعت رشد، حتی عددش پایین تر. 13% NBC3 رو میبینن، 13% هم اعلام کردن گولد جونیور رو میبینن. فقط یه نکته وجود داره، این عدد 37% بینندگان ماهواره نباید ما رو گول بزنه، چون ما داریم راجع به یک فعالیت غیر قانونی از مخاطب پرسش میکنیم. یه عده از افراد جواب نخواهند داد، این نکته باید تو ذهنتون باشه. ولی عدد 37% که عرض میکنم تو این سالهای اخیر تقریبا همین حدود بوده، یعنی ما 94-93 رو دیدیم، همین حدود تقریبا اعلام شده. خب اوضاع در رده نوجوان چگونه است؟ در رده نوجوان یعنی 11 تا 17 سال، حدود 88% بچه های نوجوان گفتن که تلویزیون رو میبینن، یعنی 4% کمتر از کودکان. از این 88% چند درصد برنامه های سن خودشون رو میبینن؟ اینجا اوضاع افتضاح، 64% گفتن که برنامه هاشون رو میبینن، یعنی 24% از نوجوانان ما برنامه های بزرگ سال دارن میبینن، برنامه های 64 تا 88 دیگه، 24% 24% دارن برنامه های بزرگ سال نگاه میکنن. که این 24% بیشترشون هم متمرکزن بین 15 تا 18 سال، نه بین 11 تا 15 سال، اونا باز دارن بیشتر میبینن. خب شبکه 2 58% بیننده داره نوجوان، شبکه نهال ما 55% بیننده داشته، چون موقع امید نبوده روی آنتن، یعنی 55% نوجوان اعلام کردن دارن برنامه کودک میبینن زیر 12 سال، 38% گفتن ماهواره میبینن، از این 38% 23% جم جونیور رو دارن میبینن، 12% هدهد رو و 10% ام بی سی 3. یه مشکلی داره این نظرسنجی، پاییز و زمستان سال پیش و بهار امسال جم تین اضافه شده، ولی تو نظرسنجی متاسفانه با اینکه ما بهشون گفته بودیم نپرسیدن، اون احتمالاً بینندگانش از جم جونیور خیلی بیشتره برای رده نوجوان، و اگر جم تین رو ببینید خیلی اوضاعش هم خرابه. این هم از در واقع بحث این. اما از حوزه رفتاری بینندگان کودک، ساعت اوج دیدن تلویزیونشون 4 تا 6 بعد از ظهر هست، بینندگان نوجوان 9 تا 10 شب، و خردسال 9 تا 11 صبح. این هم ساعت پیک به قول تلویزیونی، ساعت اوج مخاطبه از ذره نظرسنجی که انجام شده. صلواتی خط بفرمایید. ما در خدمتون هستیم اگر پرسشی هست، اگر نباشه که فرمایید بفرمایید.
بررسی میشه که رو مخاطب چه اثراتی گذاشته و نتیجه چی بوده تو کودک، این اصلا سیر خاصی داره یا نداره؟ یعنی مثلا یک مسئله، یک مفهوم فلسفی رو، فلسفی اسلامی رو، از اون مقطعی که تولید میشه از چه کانالایی میاد، چطور اینو به قولی قابل مصرف میکنید و چطور ارائه میدید و چطور اینو بررسی میکنید؟ اگه میشه بفرمایید ممنون
میشم. راجب موضوعات اگه بخوایم بحث بکنیم، دعوای همیشگی، یعنی شما خودتون تو دفتر تبلیغات و غیره همین بحث رو خواهید داشت که یه مسئله خاص رو چجوری میخواید تبدیل کنید به اثر هنری. یکی دلایلی که بنده برای این شبکه انتخاب شدن به خاطر کاری بود که اینجا انجام داده بودیم تو این زمینه. تجربه ما چه بود؟ یکی در حوزه کتاب‌های مشق آزاد کانونش جوان بود در پژوهشگاه فرهنگانش اسلامی. اونجا چه میشد؟ به ازای هر موضوعی، مثلا فرض کنید بحث سکولاریسم، اسلام و سکولاریسم، راجبه مثلا داستایوفسکی یا هر چیز دیگه که شما خواست برای مخاطب صحبت کنید، ما حدود 30,000 کلمه از استاد اون رشته و موضوع میخواستیم که به ما محتوای تدوین شده و منقح شده در اختیار قرار بده. این میشد در واقع پژوهش ما نسبت به اون موضوع. بعد نویسنده مرتبط با اون حوزه رو، اگه مثلا ادبیات بود، فلسفه بود، هر چیز دیگه بود، یه داستان نویسی که یه ذره تم این موضوع هم کار کرده باشه، رشته تحصیلیش بوده باشه یا مطالعات داشته باشه و غیره، صدا می‌کردیم و ازش می‌خواستیم حدود 3,000 کلمه راجع به این بنویسه. این تیپ تولت ما شبیه دنیای صوفی یوستین گرودر و ایناست که لعاب داستانی داره روی یه محتوا سوار میشه. و خب با یه تعدادی تصویر، حدود 8 فریم تصویر در 32 صفحه جی بی اینا منتشر می شد. من خاطرم هست که اون سالی که اینها وارد نمایشگاه کتاب شد، فروش ما توی نمایشگاه کتاب 2 برابر شد، یعنی یه واحد شد کتاب های مشق آزاد، یه واحد شد بقیه کتاب های کتاب حال کانونش جوان تدوین کرده بود. یکی این بود. دومیش این بود که ما اومدیم بر اساس همین منظومه رشد گفتیم واقعه عاشورا رو می‌خوایم بازنمایی کنیم برای مخاطب 6 تا 9 سال. بر اساس منظومه رشد نگاه کردیم، ویژگی‌ها رو درآوردیم، 13 تا ایده استخراج شد، یکیشو ساختیم. اون ایده چی بود؟ توی این رده سنی بر اساس منظومه تربیتی ما، بچه‌ها باید با مفهوم انتخاب آشنا بشن. و بفهمند که انتخاب‌های متفاوت نتایج متفاوتی رو خواهد داشت. این نیست که اگه الان بهش بگیم مثلا این غذا رو بخور، یک ساعت دیگه با اینکه این غذا رو بخور یک ساعت دیگه شون یکی باشه، دو تا مسیر جدا خواهد بود در زندگیش. ما 4 تا انتخاب رو در واقعی عاشورا نمایش دادیم تو انیمیشن. یه سریال 4 قسمتی شد به نام یکی از 4 نفر. این 4 تا شخصیت کیا بودن؟ یه آدم خوب که تصمیم میگیره خوب بمونه، یه آدم خوب که تصمیم میگیره و بد میشه، یه آدم بد که تصمیم میگیره و بد میمونه، یه آدم بد که تصمیم میگیره و خوب میشه. 4 تا شخصیت رو روایت کردیم تو 4 قسمت. خوبی که خوب میمونه حبیب ابن مظاهر، شهید بزرگوار. خوبی که تصمیم میگیره بد میشه ضحاک، که اون طبق یکی از روایت ها قبل از ظهر عاشورا رها میکنه و میره. بعدی که تصمیم میگیره بد بمونه شمر. بعدی که تصمیم میگیره خوب میشه هور. این 4 تا رو ما با چه نگاهی؟ با نگاه مفهوم انتخاب. یعنی کل داستان که داره روایت میشه همش داره اینو میگه که نگاه کنید به این مقطعی میرسه، مسیر خیر و شر رو باید انتخاب کنه، تصمیم میگیره بره سمت خیر یا بره سمت شر. بعد نتیجه‌اش هم نشون میدیم، مثلا حبیب رو نشون میدیم چه اتفاقی براش میفته، مزارش چه اتفاقی افتاده، شم رو مثلا با لعنی که براش اتفاق افتاده تمامش میکنیم، ضحاک رو از زندگی خودش روایت میکنیم که هر جا واقع عاشورا رو تعریف میشده این زیر گریه میزد و چه اتفاقاتی براش میفته. اینجوری خلاصه ماجرا جمع میشه داستان، هر قسمتش رو 12 دقیقه. سیرش اینه فعلا. ولی این تجربه های ما یه نکته ای داره، اکثرش لعاب هنر داره میاد رو موضوع. ما نیاز به چیزی داریم که بجوشه از داخلش. توی غرب چون نظریه ها خیلی نهادینه شده در افراد، قابل یعنی لعاب نیست، واقعا با گوشت و پوستش یکی شده. تو این زمینه جا داره کار کنیم. یعنی راهش اینه که متخصصین این رشته ها یا برن هنر رو یاد بگیرن، یا هنرمندا بیان این رشته ها رو یاد بگیرن. الان کاری که ما داریم انجام میدیم فعلا تو مرحله لعاب دادن. در خدمتیم. بفهم.
ضمن عرض سلام و احترام.
علیکم السلام.
سوال بنده اینه که اگر از دوستان حوزوی و طلبه دوستی ایده‌ای داشته باشه، فیلمنامه‌ای داشته باشه، روی موضوع خاصی در همین راستا کار کرده باشه، آیا فرآیندی تعریف شده که بتونه با شما و دوستان شما مرتبط بشه و در میون بذاره؟
فرآیند تعریف شده ولی تا حال همه کارشون رد شده. علتش چی بوده؟ چون از بچه های قم، مخصوصا بچه هایی که با دانشکده صدا و سیما کار میکنن، اینجا طلبه هایی که کار میکنن، ما یه مجموعه رو گذاشتیم و دارن هی طرح‌ها و ایده ها رو میگیرن و میارن. مشکل بچه های طلبه این هست که ظرفیت قالب رو نمیسنجند. این خلاصه بار این الاغ بدبخت مثلا کار داستانی، یه دفعه یه چیزی میکنن که بعد توی یه سریال مثلا 90 قسمتی روایت بشه. دوست دارن همه مشکلات مثلا جهان اسلام یا شهر قم رو توی این یه دونه کار مثلا 12 دقیقه حل کنن. بعد شما مثلا از اول که میبینید بسم اللهش یه نکته‌ای وجود داره تا مثلا تای تمتی که میخواد بخوره، کار اصلا دیگه داستان نداره، همش شده نمادها و نشانه ها و غیره. مشکل ماشون اینه، مثلا اومدن شنگول و منگول و چه میدونم این گرگه که میاد اینا رو بخوره و غیره رو مثلا بازسازی کردن. پروژه نفوذ من یه قسمتش رو خوندم، اینقدر وحشتناک بود گذاشتمش کنار. خیلی میخوایم براتون تعریف کنم که چی. مثلا این برهه انگوششو میگه تو چشم این گرگه چشم این در میومد، یا گرگه این برهه رو میذاشت تو مایکروفر روشن میکرد. یه چیزای عجیب و غریب. خلاصه تو این زمینه کار داره. یعنی مشکل چیه؟ ما باید بفهمیم که توی هر قالب برنامه سازیمون چه حجمی از محتوا رو میتونیم و چه عمقی از محتوا رو میتونیم منتقل کنیم. اگه این رو متوجه بشیم راحت میشه برنامه سازی کرد، خیلی پیچیده نیست. تناسب در واقع محتوایی که میخواد توی این ظرف ریخته بشه، اینو باید متوجه بشیم.
ممنونم از توضیحتون. حالا ما برای اینکه دوباره ایده‌ای بفرستیم باز راحت بشه، اون مسیر رو اگه بدونید.
ببینید خیلی ساده است. یا شما برنامه تلویزیونی میخواید بسازید یا کار داستانی. اگر کار داستانی باشه برای خانه فیلمنامه کودک و نوجوانمون میفرستید و بررسی میکنیم، چون کارهای داستانی میدونید گرونتره، هزینه ساختش بیشتر. اگر کار تلویزیونی هم باشه به تناسب رده سنی که فکر میکنید برای طرحتون وجود داره یا برای گروه کودک ما یا خردسال یا نوجوان ارسال میکنید، اونا همه بررسی میشه، اون نکته‌ای نداره، راهش بسته نیست. ولی عرضم اینه، معمولا بچه‌هایی که دغدغه محتوا دارن توی بیان هنریشون به لکنت میفتن، اینو باید حلش کنن چون حجم حرفایی که میخوام بزنن خیلی زیاده. بفهم.
سلام علیکم.
علیکم.
در مورد این تقسیمی که بین شبکه‌ها کردید، احساس میکنم هنوز تطبیق نشده. یعنی مثلا وقتی ما ساعت 5 بعد از ظهر شبکه نهال رو باز میکنیم، شعر بچگونه حسنی میذاره، یا مثلا شبکه امید یانگوم میذاره که اصلا مناسب بچه‌ها نیست. لطفا اگه میشه توضیح بدید.
اولا چرا یانگوم مناسب نوجوانا نیست؟
اصلا شبکه مخاطبش نوجوانا نیستن، برای آدمای بزرگه.
چرا؟
خب عرف
همینو
میگه، یعنی مثلا
واسه خانواده ها. نه حالا عرف کاری نداریم، ما اگه میخواستیم طبق عرف بریم یه بحث دیگر بود. عرضم اینه که چرا مناسب نیست؟ نه ایشون بحثشون ساعت پخش نیست، بحث دیگری دارن، یعنی راجع به محتواش میفرمایند. من حالا عرض میکنم که کاملا مناسب رده سنی نوجوانه. چرا؟ یکی از ما برس بیانات حضرت آقا 8 محور رو استخراج کردیم از اولویته که ایشون به عنوان رهبر فرمودن که تو حوزه کودک نوجوان باید کار بشه. یکی از اولویته ایشون تو حوزه اخلاق اجتماعیه. بحث این هست که نوجوانان ما تنبل شدن، پشتکار رو باید در اینا ایجاد بکنید، سخت کوشی رو باید درشون ایجاد بشه. یکی از ویژگی های مهم این مجموعه جواهری در قصر همین سخت کوشیه و پشتکاره. یعنی یک نفر که تلاش بسیار زیادی انجام میده تا به موفقیت برسه. مجموعه مناسبی برای نوجوان. همونطور که مجموعه مختارنامه رو ما برای نوجوان ها پخش خواهیم کرد. یا بقیه مجموعه های مثلا زندگی میرزا کوچک خان رو باید برای نوجوان ها پخش بکنیم. ببینید نکته اساسی این هست که برداشت اون نوجوان از اون محتوای بزرگسالانه چیست؟ و ما کدام قسمت از اون منظومه تربیتی میخواییم باش کامل بکنیم. اینوشو باید بریم جلو. و از طرف دیگه بله، بدآموزی نباید داشته باشه. ما خیلی از مجموعه هایی که مثلا عشقهای ناسالم داره رو پخش نمی کنیم، ولی اگه تو جمهوری اسلامی مجموعه ساخته باشن که عشق حلال داره نمایش میده حتما پخش میکنیم، چون بچه ها باید الگو ببینن، بفهمه مسیر درست خواستگاری و ازدواج چیه. ما الان توی سیستم‌های سریال تلویزیونی همش پسر و دختر دارن با هم صحبت میکنن. خب معلومه جامعه هم یاد میگیره همین کارو میکنه. یعنی ببینید این که به محتوای برچسب بزرگسال شده، این نیست که ما بذاریمش کنار. نه، میریم نگاش میکنیم و میگیم بچه اساس این به درد ما میخوره یا نمیخوره. بفهم. عرض کردم. علما حق مکلاها رو میخونن.
عرض کنم خدمت شما که الان شما فرمودید در مورد یانگوم، خب بالاخره این فیلم مناسب یک گروه سنی خاصی قبلا تو شبکه بزرگسال پخش شده. بعد عرضم خدمت شما اصلا تشکیل این فیلم و برنامه سازی این فیلم مال بزرگسال بوده. شما الان که این بیانی که داشتید، با چند واسطه میشه این رو مناسب برای یک کودک قرار داد، یک نوجوان ببخشید که شما فرمودید برای نوجوان قرار داد؟ مثلا شما میخواین سخت کوشی رو با چند واسطه مناسبش بکنی برای یک نوجوان، در صورتی که شما مثلا کارهای دیگه هم کردید در حوزه نوجوان ها. من دیدم بارها مثلا در برنامه‌های مناسبتی شهادت اهل بیت، امام جواد، امام کاظم، شما انیمیشن‌های خیلی قشنگی رو ترتیب دیدید و خیلی این رو ملموس کردید. من خودم، پسر خودم کلاس دوم ابتداییه، هر وقت انیمیشن‌های دفاع مقدس تو پویا پخش میشه یا انیمیشن‌های ائمه اطهار تو مناسبت‌ها پخش میشه، قشنگ هیچ چیزی رو اصلا نمیتونه اولویت بده به این. حتما باید نگاه بکنید.
نشون به تربیت شما، تربیت خوبی
شما بزرگ باید هستید. خواهش میکنم. میگم که این واسطه که شما الان با چند بخش یانگوم رو کردید، این به نظرم واسطه بسیار دور و نامناسبی
اصلا. حالا اگه خواستید من راجع به جواهر درقص مفصل توضیح بدم که از نظام ولایت فقیه چقدر به نظام ولایت فقیه کمک میکنه تا چند همسری و غیره. مجموعه خوبیه، نه اون چیز نکنیدش. حالا عرض کنم، ببینید توی برنامه سازی هایی که غربی ها دارن یا خارج از کشور ما داریم، برنامه ها یا ردیف سنی دارد یا به قول خودشون خانوادگیه. مثلا الان قصه های جزیره، سارا استنلی و غیره، این قابل پخش به نظر شما برای نوجوانه یا نه؟ چیزی که اون خود شرکت سولیوان ساخته به عنوان بزرگسال میگه من ساختم، ولی بزرگسالی که میگه به چه عنوان میگه؟ عنوان خانوادگی میگه. یعنی یا میگن مثلا این فیلم به درد مثبت 16، مثبت 13، مثبت 6 و غیره میخوره، اینجوری روش برچسب سنی میخوره، یا این که میگن خانوادگیست. این تیپ کاری که ما برداشتیم کارهای خانوادگیه، یعنی کارهای هستش که یه جوری چیده شده، مثلا اون بچه 12-13 ساله یه جوری لذت ببره ازش، مادر یه جوری دیگه خوشش بیاد، پدر یه جوری دیگه خوشش بیاد، سناریوی چیدن که همه اینا استفاده بکنن ازش. در شبکه تلویزیونی که میخواد تو وضع فعلی کشور ما باشه، که ما تو خونه هامون نمیخواییم خانواده ها دوتا تلویزیون بخرن، اگر شما نوجوان محور هستید، با اولویت نوجوان بعد آروم آروم بعد از ظهر، حدود هفته بعد از ظهر به بعد، برنامه هاتون بقیه خانواده هم حواسش باشه. وگرنه چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی میفته که پویا که راه افتاد شکل گرفت. یعنی تو خونه ها رفتن خانواده ها دوتا تلویزیون خریدن. این خطرناک. دو تلویزیونی شدن در خانه خطرناکه، چون کنترل پدر مادر رو کاهش میده، مصرف تلویزیون بالا میبره و غیره. پس ما اگر بخوایم آنتن بعد از ظهر دستمون باشه، مطمئن باشیم مسیر ادامه میدیم. همونطور که ساعت 10 شب ما داریم سریالای خانوادگی نوستالژیک پخش میکنیم، مثلا حنا دختری در مزرعه، چون میدونیم هم پدر مادره میشینن میبینن به یاد دوران بچگیشون، همون نوجوان اون سن دوست داره و نگاه میکنه. این از توصیه های استاد بزرگوار بوده که ما بعد از ظهرها رو در واقع خانوادگی تر ببندیم تا مختص خود نوجوان، حدود هفته بعد از ظهر ببند.
با عرض سلام و خسته نباشید، ببخشید شما در برنامه‌ای که تولید میکنید چه فلسفه تربیتی رو دنبال میکنید؟ آیا فلسفه تربیتی فرد خاصی رو دنبال میکنید؟ یا فلسفه تربیتی افراد خاصی رو، یا گزیده‌ای از فلسفه تربیت افراد مختلف رو دنبال میکنید؟
عرض کردم همون منظومه سیرورت دیگه که گفتم از کجام اومده. مدرسه دانشجوی قرآن عطرت و کشافات الامام مهدی سرچشمه هاش بودن، ما اینها رو با هم ممزوج کردیم.
اینا از چی کسی این فلسفه تربیتی رو گرفت؟ از مرحوم علامه گرفتن؟ الان افراد مختلف فلسفه های تربیتی مختلفی رو نوشتن.
بله، مدرسه دانشجوی مدعی است که روش تفسیری علامه رو ادامه داد.
خیلی ممنون.
من باز عرض بکنم این رو، ببینید ما به عنوان یک شبکه تلویزیونی کسب کننده دانشیم. ما که نظریه پرداز نداریم که مثلا 20 سال ممحض شده باشه یک نظریه رو وضع کرده باشه. ما باید بریم بگردیم خیرالموجودین رو بگیریم کاربردیش بکنیم. اگه خاطرتون باشه تو عرایزم عرض کردم این موضوع پژوهشه، گفتم این یکی جاش خالیه، این یکی اینگونه است. اینا باید بره نوشته بشه تا ما بتونیم اجراش بکنیم. بعد 10 سال شما برید بگید نگاه کنید این نظریه اجرا شد، این تبعات رو داشت، این نکات مثبت رو داشت، حالش کار کنیم، اصلاحش کنیم و غیره. الان مشکل ما اینه که این دستور عملی نیست ما ازش بریم برنامه سازی کنیم. وگرنه خوبش این بود که این نوشته شده بود، ما میرفتیم میگفتیم فلان نظریه وجود دارد، اینقدر سال هم تدریس شده، تو این مهد کودکان اجرا شده، حالا ما میخوایم برنامه سازی تلویزیونی هم واسش بکنیم. فعلا خیرالموجودین.
ببینید ما تمام این راهی که شما میگید رو حالا آرام آرام یا با کیفیت مطلوب‌تر جلو بریم، ولی بحث اینجاست که حالا همون مثالی که شما زدید، بحث تغذیه روح، اینکه جامعه ایرانی به تغذیه سنتی عادت داره، یعنی فکر کنید شما که دیس میدونن همه با هم میخورن، این مخالف تلویزیون برای کودک است، چیزی که در غرب بهش رسیدن. از یک جهت هم شما هر چی ارائه درست بدین همه میکنن توی یه دیست باز با هم میخورن، یعنی هیچ وقت شما به هدفتون نمیرسید.
من متوجه شدم تضاد چیه.
تضاد اینجاست که شما هر نوع برنامه‌ریزی که میکنید خانواده با هم میشینن. من 13 سال برنامه رو نوشتم که قصد داشتیم از خردسال تا حالا کهنسال رو نویسنده فتیله بودم در حال 13 سال تو اون برنامه همین مشکل ما داشتیم. هر چیزی که ارائه میدادیم همه خانواده با هم مشاهده میکردن. شما الان هر نوع دستبندی کنید تصورتون این نیست که نوزاد میشینه ببینه، که تصورتون این نیست که مثلا نوجوان میشینه، همه خانواده مجابن. ساعت با هم بودنه. این جامعه یاد نگرفته جدا از هم بتونه کارهاشو انجام بده و به این سادگی هم یاد نمیگیره که شما خودتون اصلاح کنید این جامعه درست بشه. یعنی قبل از این کارها باید به اینها آموزش داده بشه در ظرف خودشون غذا بخورن. برای این چطوری در نظر؟
آیا کسی هست که مثلا شبکه مستند رو روشن بکنه و بخواد توی سریال ببینه؟
ولی بچه هم مجبور باهاش ببینه، مادر هم مجبور ببینه، خواهر هم ببینه، برادر فدا.
سوال من مشخص شد؟
بله.
یا مثلا کسی از آی فیلم توقع داره که مستند براش پخش بکنه؟ به شکل کلان اینا همش حوزه سواد رسانه‌ایه. اون شبکه اومده اعلام کرده که شما وقتی بیایید سراغ بنده من فقط برای شما سریال پخش میکنم. یکی دیگه گفته من فقط برای شما مستند پخش میکنم. پس هیچ خانواده‌ای نمیشینه پای اون شبکه بگه که آی فیلم چرا مستند پخش نمیکنی؟ پس با سوادتر شده دیگه.
خودتون تبرئه میکنید.
من میگم به این خانواده جواب تموم نشده.
آموزش میده که انتخاب کنه، چون خانواده اصلا چنین تصمیم قرار نیست بگیره.
این پس نکته اول. یعنی این که رسانه وقتی خودش داره اعلام میکنه که من چه چارچوبی میخوام خروجی بدم، مخاطب خودش رو با اون تنظیم میکنه. یاد میگیره، با سوادتر میشه. نکتهش رو همینه. مشکلی که ما در شبکه دو داریم یا در پویای سابق داشتیم دقیقاً همین بود. که به خانواده نمیگفت چی هست. همین برنامه فتیله یا ما تا روش دست میذاشتیم میگفتیم این برای چه رده سنی بود، داری به چی یاد میدی؟ میگفت نه این برای بزرگساله. این بدآموزی داره برای بزرگسال که مثلا بزرگسال خوشش نمیاد. میگفت نه این برای خردسال نوشتن. اون فراره اینجوری بود. ولی ما میگیم نه، بیایم جلو بگیم که ما برای زیر 6 سال داریم برنامه سازی میکنیم، لذا مخاطب محترم، خانواده محترم مخاطب، اگر دیدید برنامه‌ای برای زیر 6 سال مناسب نبود، یه یقه ما رو بگیرید. ما اینجا مشخص کردیم که برای کی داریم این کار انجام میدیم. و اگر نمیخواید ببینید برنامه زیر 6 سال، بزنید یه شبکه دیگه. ما فقط برای زیر 6 سال داریم برنامه پخش میکنیم. این کارا انتحارها در رسانه. یعنی وقتی شما میاد یه دفعه میگید من برای 6 تا 12 سال برنامه پخش میکنم، نه زیر 6 سال نه بالای 12 سال، بعد مخاطب ریزش پیدا کنه. ولی جوابی که ما گرفتیم این نبود. 8% مخاطبمون بیشتر شد تو همون رده کودک. چرا؟ برای اینکه مخاطب گفت این داره فقط نیاز منو جواب میده. یعنی ما الان فکر کنم معتادای بیشتری به شبکه‌هامون داریم تربیت میکنیم، چون میگه اینا فقط برای رده سنی منه. حالت بهینش چیه؟ اینه که ما 3 فرکانس داشته باشیم. الان متاسفانه به ما ندادن، فعلا 2 دونه دادن. ولی داریم سعی میکنیم با تغییر لوگو و بقیه علائم و غیره و هی زیرنویس کردن به مخاطب بگیم من برای زیر 6 سالم، 6 تا 12 سالم، یا برای نوجوانم. سواد رسانه یعنی همین که خواننده یاد بگیره درست مصرف کنه. به هر حال ما تهش رستوران داریم، منوی غذا رو داریم میچینیم، انتخاب با خانواده است که چیکار میخواد بکنه. بفهم سلام.
شبکه پویا و فلان و جوان نه، بچه شبکه‌های دیگه. ما با اینکه می‌دونیم بعضی برنامه‌ها پیامدهای منفی داره و مشکل سازه، باز اونها رو می پخش می‌کنیم. میگیم چرا؟ میگن آقا برنامه کم داریم. میگم به جای 2 ساعت که الان می‌خواد برنامه پخش کنه، خب 22 ساعت پخش کنیم. به قول معروف اندازه دخل اون خرج کنه یا پامو اندازه گلیم خودمون دراز کنیم. این بهتر از اینه که مثلا یه سری چیزایی بیان پخش کنیم که بعداً آسیباشو خلاص. نکته دومی که
این فرمایش شما رو حضرت آقا هم به آقای سرفراز صریحا فرموده بودن. یعنی فرموده بودن که چون یه دوره مد شده بود در تلویزیون، هی میگفتن این چیه، میگفتن دفع افسد به فاسد داری میکنیم، مردم دارن میرن سمت ماهواره، ما مجبوریم مثلا خانومه رو با این پوشش نشون بدیم یا موسیقی رو این کار بکنیم و غیره. حضرت آقا فرموده بودن که ما در رسانه دفع افسد به فاسد نداریم. یکی این.
دوم میگفتن آقا قبلی ها ساختن پول خرج شده، بعد پخشش کنیم دیگه. این استدلال وجود داشت. حضرت آقا فرموده بودن سم سمه، چه 10 سال پیش ساخته باشن چه الان بسازن، سمو نباید منتشر بکنید.
ولی کار داره میشه.
خب هرکی میشه باید جلوشو بگیریم.
الان خود شما فرمودین 70% مثلا برنامه‌های خارجی بوده، الان شده 50%.
ببینید من دارم راجع به مکروه صحبت میکنم، اگه چیزی حرام باشه قطعا ما پخشش نمی‌کنیم.
اصلا بحثی نیست. ما توجه داشته باشیم این رسانه جمهوری اسلامی ایران، ما الان میریم جای تبلیغ میریم میگن وزارت ارشاد اصلا واقعا بعدش خیلی خرابه، این موسیقی چرا چی شده، فکر می‌کنم اونجا 10 تا مشترک نشسته که مثلا مهر اسلامیات تاش داره می‌زنه. ما باید با این دید نگاه کنیم. من که مثلا
ما با همین نگاه داریم برنامه رو می‌بینیم. ببینید
عرض...
نه اگه ایراد شبکه های ماست کن دقیقا با همین سخت گیرید. برای همین اگه می دفعه 30% ریختیم دور، گفتیم اینو به درد نمیخوره، نمیشه اینا رو پخش کرد با اینکه پول رفته بود بابتش و غیره. اینهایی که ما داریم الان پخش میکنیم از نظر ما دایره مباهات و غیره است، ولی میگیم باز یه مشکلی داره با اینکه ما خیلی نظارت کردیم تهش داره یه اتفاقاتی میفته، یه 20% دیگه باز باید کمتر بشه. یعنی این مطمئن باشه که ما اینجا ایستادیم. البته اینم بگم ببینید شما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با یک طرز تفکر مواجه نیستید. الان هر کسی داره واسه خودش مدیریت میکنه و جلو میره. تو جلسات باید بیاید دعواهای ما رو با هم ببینید. مثلا راجع به موسیقی و کاری که داره شبکه نسیم میکرد، یادتونه عید امسال چه اتفاقی افتاده بود؟ من اونجا جملات حضرت آقا رو خوندم. اینا هی میگفتن که گرایش مردم به موسیقی زیاد شده. من عرض کردم نه، شما خودتون عوض شدید. یه جمله حضرت آقا دارن میفرمایند که تو دوره 3 خلیفه، یکیش خیلی اهل ساخت و ساز و بناهای عمرانی بوده، حرف مردم هم همین میشه که شما خونتو بزرگ کردی چیکار کردی و غیر. یکی اهل طلا جواهر و اینجور چیزا بوده، مردم میان سمت خرید. سومی اهل عبادت بوده، هی ملت سر نماز مثلا جدید چی داریم، ذکر جدید چی داریم، غیر اینجوری با هم صحبت میکنیم. الناس علی دین ملوکه هم. من عرضم تو جلسه بهشون همین بود، گفتن شما خودتون عوض شدید. شما عوض شدید، روی آنتن دارید به اینا اجازه میدین جولان بدن، بعد جامعه هم دارن عوض میکنن. ماجرا این نیستش که مردم عوض شده باشن آنتن ما دنبالشون باشه. در خدمت
خدا قوت ارز
کنم. سلامت باشین.
جلوگیری از این که برنامه ها سکولار بشه یا تولیدی برنامه ها یعنی خود نگاه سکولاری اتفاق بوده چی کار کرد؟ نمونه ارز کنم، مثلا اون زمانی که شبکه قرآن ایجاد را افتاد، خدمتون ارز کنم که یک مدت اینجوری شد، کل برنامه قرآن توی این شبکه شد.
اصلا به نظر بنده تأسیس اون تیپ شبکه ها باعث همین ماجرایی میشه که شما میفرمایید. یعنی بقیه احساس راحتی میکنن، ول میکنن موضوع رو. این فهم شما خیلی مهمه. ببین اینجا یه دعوای قدیمی وجود داره، یه ذرم احادیثی که شما علما برای مردم خوندید کار ما رو سخت‌تر کرده. این جمله‌ای که از حضرت علی علیه السلام هست که به گوینده سخن نگاه نکنید و محتواش نگاه کنید، به نظر بنده راجع به عرصه هنر نیست. عرصه هنر از کوزه همان تراوت که دروسته، یعنی تجلیات درون هنرمنده که این داره بروز پیدا میکنه در اثر هنری. اون بزرگوارانی که ذهنشون برگشت و یه جور دیگه فکر میکنن، هی به اون گفته استناد میکنن، میگن که آقا شما چیکار داری که ما چجوری فکر میکنیم، چی میکشیم تو خونمون، چجوری هستیم و غیره. شما به ما بسپار، ما عمله خوبی هستیم، متن رو مینویسیم، کار در میاریم، به شما تحویل میدیم. ولی به نظر بنده این نیست. یعنی هنرمندی که باور نداره به این حرفها، حد اکثرش یه کار خونسایی رو ارائه میده که نه ما رو جلو میبره، نه ما گذاشیم به اون سمت طرف حرکت کنه. دلمون خوشه بعد ریزش مخاطب پیدا میکنی. مشکلی که الان تلویزیون باش مواجه، یعنی بدنه برنامه سازی بدنه انقلابی نیست. بعد اینا یه مافیا هم با خودشون درست کردن، میگن ما این پول رد شدیم، بقیه اجازه نمیدن رد بشن. تیم مدیریتی هم با اینکه 1000 گزینش و حراست و قرمز سرشون وجود داره، نمیتونه این بدنه برنامه ساز رو کنترل بکنه. اونا کار خودشونو میکنن، میسازه و دیگه میخوای پخش کن، نمیخوای یه کار دیگه انجام بده. تنها راهش اینه که بچهای حزب اللهی و متدینی که اعتقاد دارن بیان برنامه سازی بکنن. ما هم همین کارو سعی کردیم انجام بدیم. یعنی هی بریم بگردیم کسی که مثلا میتونه یه قسمت در هفته بسازه بیاد بسازه، یاد بگیره بعد بشه سه قسمت. اون یکی که دو روز در هفته میساخته حالا بیاد چهار روز در هفته بسازه. آروم آروم بریم به این سمت. از اون طرف هم با عناصر نشاندار و مورددار اون طرف که محرز شد و برای مشکل داریم کار نمیکنیم. خیلی از چیزایی که میبینید تو رسانه‌ها اینور ما رو میزنن به خاطر اینکه میدونن ما باشون خط کشیم و مشخصه، مثلا باشون نمیشینیم حرف بزنیم و چایی بخوریم تا حالا مراحل دیگه.
خیلی سلام، خسته نباشید. مثلا ما مثلا تو بحث سریال های ماه رمضان داشتیم، یه جوری برنامه‌ریزی کرده بودن که هر کس میخواد هر سریال رو ببینه با هم تداخل نداشته باشه. این برنامه سطح بندی مثلا برای کودک، برای نوجوان، برای نهال، برای خانواده تک نفری خوبه. بالاخره اون بچه را برنامه ریزی میدن تو این ساعت این فیلم ها ببین، ولی توی خانواده هایی که تو 3-4 ساعت مثلا افراد داره این باید چگار کنه آخرش؟ اگه بخوایم اون برنامه که هرچی برنامه شو ببینه که باید چند تلویزیون بذاره؟ یه تلویزیون بیشه از 3-4 تلویزیون بشه. اگه بخوایم با هم باشیم که برنامه تناسل نداره سه فکری برای اینجا باید چگار کنه؟ حالا برای خانواده باید چگار کنه؟
ببین اولا مهمترین نکتهش این هست که با عنوان پدر و مادر ما باید برای بچه هامون میزان دیده شدن تلویزیون رو تعیین کنیم. مثلا بگیم در طول هفته روزهای تحصیلی شما 1 ساعت در روز تلویزیون نگاه کنید. توی جدول پخش شبکه نگاه کنید و این 1 ساعت رو انتخاب کن که چه برنامه هایی رو میخوای ببینی. مثلا ممکنه بگه من 5 تا 5 نیم این برنامه رو میبینم، 7 تا 7 نیم اون برنامه رو میبینم. این اولین اقدامی که باعث میشه میزان مصرف مشخص بشه. بله اگه بخواد 3 تا بچه توی خونه، من خودم 3 تا بچه دارم، اگه بخواد 3 تا بچه تو خونه بشینن با همدیگه صبح تا شب تلویزیون نگاه کنن، شما باید 3 تا تلویزیون بخرید. اولین راهش پس اینه که بهشون بگیم شما هر کدوم به نسبت تعداد ساعتی که میتونید ببینید ببینید. نکته دوم راجع به تفاوت خردسالان با رده کودک و نوجوان. خردسالا تو خونه معمولا هستن دیگه، اونایی که مهد کودک نمیرن. ما تو خونه خودمون این کارو کردیم قبل از اینکه تفکیک انجام بشه. من پویا رو تو خونه خاموش کرده بودم. آقای سرافراز از من شنید خیلی عصبانی شد، گفت تو چه مدیر شبکه‌ای هستی که خاموشه؟ گفتم تا اول مهر 94 گفتم من نمیتونم ضمانت کنم محتوا رو. بعد از اون دیگه روشن کردیم تو خونه. ما به بچه‌هامون اینو میگیم، خردسال رو میگیم مثلا تا ظهر تا اذان ظهر میتونی تلویزیون نگاه کنی ولی بعدش مال بقیه است. اینم روش دوم، یعنی توی ساعتایی که بچه‌ها نیستن شما بذارید برنامه‌های اون یکی که میتونه ببینه بقیه نبینه. نکته سوم بحث تکرار برنامه هاست. حالا فرض کنید 2 تا یا 3 تا از بچه‌های شما کودک و نوجوانن، همزمان میخوان با هم برنامه ببینن. اینجا باید ببینید تقسیم کنید دیگه، یعنی 2 تایی که همزمان یه برنامه افتاده یکی تکرارش رو ببینه یکی پخش اصلی رو ببینه. میشه مدیریتش کرد که چند تا تلویزیون نخرید تو خونه هامون، اون خیلی خطرناک تره.
جامعه ای که متاسفانه سلیقه های مختلف، ایده های مختلف، کارشکنی های مختلف انجام بشه. صحبت هایی که داشت شما، چون بنده خودم اولین روحانی ارتکار کشورم و در این زمینه فعالیت هایی داشتم و خدا رو شکر دارم و افتخارم میکنم توی میدانه هستم، موقعی کار رو شروع کردیم از بچه حزب اللهی ها خیلی تنها شنیدیم که شما شأن شما فلان. دیدیم که اگر میخوان جلوی موسیقی رو بگیریم برای بچه پیام برسانیم باید ایده جدید بیاریم و در مؤسسه‌ای که داریم به لطف الهی کار و فعالیت هایی داره انجام میشه. اگر مقدور هست بعضی از دوستان ما توان اجرا دارن میتونن جای خیلی از عموها رو بگیرن، کما اینکه الحمدلله استفاده میکنید و دوستانی که از شاگردان حاجی راسکو بودن توانمند هستن و ایده های خوبی
فقط من حواسمون هم رفقاتون کلیپ هم بازی کرده بودن.
آقای محمدی احتمال
نه این فامیلیشون یادم هم کلیپ آسانسور هم ایشون بازی کرده بود دیگه، من نمیدونستم اونم بازی کرده.
بعد اگر مقدور هست کارگروه های آماده بشه، دوستان لحاظ محتوایی قوی هستن اما نگاه هنری مهمه که بتونن در اون قالب بگنجونن. لازم نیست من در 12 دقیقه 100 تا پیام بدن، زرنگ باشن یک پیام اونم غیر مستقیم به مخاطبم القا کنم کافیه. یک پیام غیر مستقیم القا کنم کافیه. اگر مقدور هست حالا مؤسسه ما مؤسسه رهروانان گذار می‌دونن آمادگی داره در قم این کارو انجام بدیم، کارگروهی تشکیل بدیم، دوستانی که دغدغه دارن بیان کارو انجام بدید، یا به شما محتوا تعریف بدیم، یا اینکه افرادی که من هست به شما معرفی کنیم و شما گزینش کنیم.
ببین یه نکته اینجا وجود داره. اول از همه اگر از موقعی که ما شبکه رو انداختیم ببینید روحانیان حضورشون روی آنتن پررنگه. برای ما مهم بوده که یک شخص ملبس رو آنتن نمایش بدیم، هم برای خردسال، هم کودک، هم نوجوان. یه دغدغه ما اینجا داریم، اینو باید حفظ کرد، این خیلی مهمه. اونم اینه که روحانی باید روحانی بماند، روحانی نباید عمو و خاله بشه، روحانی نباید مثلا به عنوان پزشک معرفی بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر برای رده خردسال دو برنامه آفتاب گردون هم روحانی آوردیم، روحانیمون کیه؟ امام جماعت یه مسجده که تو حیات مسجد داره برای بچه ها قصه تعریف میکنه. چطور حضرت رسول نمازشون اقامه میکردن؟ با بچه هم تو کوچه بازی میکردن. دقیقا این شأن، یعنی شأن ایشون به عنوان روحانی باید حفظ بشه. تو رده خردسال ما برای ما این انسه مهم بود. دیدیم قصه گویی هم شأن این روحانی رو پایین نمیاره، هم این که بچه ها با این که ممکنه پدر مادرش موضع داشته باشن، ولی بچه که از جلو در مسجد رد بشه یه روحانی ببینه، میگه این شبیه اون عمو قصه‌گوی هست که مثلا من دارم میبینمش توی برنامه، یا حاج آقای قصه‌گوی هست که دارم اونجا میبینم. توی رده کودک هنوز برنامهشو نساختیم به دلایل اذیتایی که حاج آقای محمدی داره ما رو میکنه. تو رده کودک ما به دنبال مبلغ بودیم، یعنی یه روحانی که شهر به شهر، روستا به روستا بره و حرف بزنه با بچه ها، باز با اون شأن تبلیغیش شعری میخونه، سخنرانی میکنه، حدیثی میگه، با بچه هم داره سر و کلش رو میزنه و میره جلو. تو رده نوجوانی یه ذره سنگین تر اینو دیدیم، یعنی به عنوان مرجع پاسخگوییه، حالا بیا سوالات رو بپرسم بهت مشاوره بدم و جواب بدم، مثل برنامه سمت خدا. اینم باز ایده حاج آقای جعفری بود، مثل برنامه سمت خدا، ولی نوجوان ها این دفعه سوالشون میان بپرسن. ما روحانی رو به این معنا باید رو آنتنمون حتما داشته باشیم که این مرجعیت به این مرجعیت اجتماعی به این گروه برگرده. ولی اگه غیر این بخواد باشه، یعنی مثلا بیاد نقش بازیگر پیدا بکنه، به درد ما نمیخوره. من اگه میدونستم این روحانی بزرگواری که ما تو برنامه آفتابگرد استفاده میکنیم قبلش رفته کلیپ بازی کرده، ازشون نمیخواستم بیاد رو آنتن، چون برای ما مهمه که این روحانی روحانی باشه. تو برنامه به توان خدا که پرسش پاسخه، ما همش دنبال آخوندهایی هستیم که این زی طلبگی رو داشته باشند، نه از این آخوندهای مدرن باشن که بیرون میره لباسش رو در میاره میره فلانجا یه جور دیگه میشه، یا با ویشگاه آسایش میره عکس میگیره و غیره. اینا آخوند نیستن به معنی آخوندیش. حتما باید این شأن رو داشته باشه. شأن اینو میخواییم بگردید ایده براش پیدا کنیم. ما الان ایدهی که پیدا کردیم امام جماعتی بوده که قبل از نماز یا بعد از نماز تو حیات مسجد با خردسالا داره.
حالا با توجه به اینکه وقت اذان هم هست، من یک سوال کوچک فقط دارم. خواستم مطلع بشم که چه برنامه‌ای در جهت جذب اون دسته از طبقات اجتماع که به نوعی با تلویزیون غرق کردن، یا اینکه کشش دارن به تلویزیون‌های غیر صدا و سیما، چه برنامه‌های نظری و عملی بالاخره؟
فعلا هیچ برنامه‌ای نداریم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌های خودمون رو ما فراموش کردیم، رفتیم بچه‌ها میرن سراغ جاز، فعلا نگهداری رو انجام بدیم بعد بریم سراغ جاز رو اضافه کردن. میگن به گله فیلا که یکی حمله میکنه، این فیلای بزرگتر دور تا دور راهیستن، بچه ها رو وسط نگه میدارن. ما الان فعلا شأنمون همینه، یعنی برای بچه های خانواده متدین یه پایگاه درست ایجاد بکنیم که اگه نزن روزی 3 ساعت و نیم میبینن، خیال پدر و مادر راحت باشه که محتوای سالم داره بهشون داده میشه، کمک ما داریم. ما شعارمون در شبکه کودک نوجوان مهمترین دستیار رسانه‌ای خانواده در تربیت، یعنی میگیم خانواده محوریت داره در تربیت، ما باید بهش کمک بکنیم. این اولین شأن ماست، نگه داشته سرمایه موجود جبهه فرهنگی انقلاب. این کار انشالله انجام بدیم. مطمئن بشیم که این درست شده، اعتقاد شخصی منده اینه که اونا خودشون میان سمت ما، همونطور که این اتفاق افتاد. این 8% که برگشتن سمت ما و بیشتر شده که ما رو دیدن که از تو آسمون نیومدن، اینا بودن که جای دیگر داشتن نگاه میکردن. برای اولین بار توی 4-5 سال اخیر میزان رشد شبکه صدا و سیما از میزان رشد شبکه‌های ماهواره‌ای بیشتر بود رشد مخاطبش. به نظر میاد، این حالا فرضیه ماست، امیدوارم که به نتیجه هم برسه توی آزموده شدن عملیش، ما اگر درست بچینیم، ببین یه عده میان به ما پیغام میدن میگن شما شبکه مقاومت این لوگوی مقاومت بزنید، گفتیم اگر میشد میزدیم، مشکل نداریم تو این. تکلیف مخاطب با ما مشخص باشه، ما اینجا نه رقاصی داریم، نه قروفر داریم، نه نظریه غربی داریم، ما خواهیم بسید تربیت اسلامی بچه همون تربیت کنیم، خوشت میاد بیاد سمت ما، خوشت نمیاد برو جای دیگه. این مرحله اول. بعدا انشاءالله اگه این به ثبات رسید، باز اینجا بحث تربیت میشه. ما باید بریم اون مخاطبا رو که ما رو نمیبینن گرایشاشون رو بسنجیم. مثلا اگه تهران بود، من میگفتم میرفتم مثلا توی سورتمه تهران یه شعبه میزدم، اونا تو سورتمه میرن میان، یا میرن تو هایپر استار تهران مثلا رفتم، از اونجا یه جوری پیداشون میکردم میآوردم سمت خودم. ولی اون مرحله بعده، ما الان برای اون برنامه‌ای نداریم، چون این حفظ وضع موجود مهمتره برام. خب ببخشید من مصدع شدم و زیاد حرف زدیم، من افق اینجا احتمالاً رد کردیم از آن رو، لطفاً برای سلامتی خودتون صلوات خط بفرمایید.